شب در ایران با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه شما هستیم. در شامگاه شنبه 12 خرداد 1403 خوش آمدید به این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا، مجله‌ای که در اون با آخرین اخبار و گزارش‌ها همراه شما خواهیم بود. من رویا کریمی مرشد میزبان شما هستم و ازتون سپاسگزارم که ما رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید. اما پیش از همه مهمترین خبرها رو بشنویم به سیاق همیشه از همکارم شاهین بشیری که در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
با سلام. رهبر اپوزیسیون اسرائیل از بنیامین نتانیاهو خواست طرح جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده را مورد توجه قرار داده و از آن حمایت کند. یائیر لپید روز شنبه با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت دولت اسرائیل نمیتواند سخنرانی رئیس جمهوری بایدن را نادیده بگیرد. توافقی روی میز است و باید انجام شود. رهبر اپوزیسیون اسرائیل در ادامه به بنیامین نتانیاهو یادآوری کرده است در صورت خروج اعتراضی احزاب راست افراطی از کابینه‌اش، او و حزبش از وی برای آزادسازی گروگان‌ها حمایت خواهند کرد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه با ارائه طرح جدید 3 مرحله‌ای پیشنهاد شده از سوی اسرائیل به گروه افراطی حماس برای آزادی گروگان‌ها در ازای آتش بس در غزه گفت این طرح می‌تواند به حدود 8 ماه جنگ در این باریکه پایان دهد. به رغم مخالفت‌های گسترده بین‌المللی، ارتش اسرائیل روز شنبه از ادامه عملیات نظامی خود در رفح در جنوب غزه خبر داد. به گزارش خبرگزاری آلمان، اسرائیل اعلام کرده که عملیات ارتش بر اساس یافته‌های اطلاعاتی بوده و سربازان این کشور توانستند سلاح‌ها، تونل‌ها و موشک‌های زیادی را در این منطقه پیدا کنند. به گفته مقامات اسرائیلی در روزهای گذشته شماری از اعضای کلیدی حماس، از جمله فردی که گفته می‌شود در برنامه‌ریزی حملات 7 اکتبر سال گذشته به اسرائیل نقش داشته، کشته شدند. اسرائیل رفح را آخرین پایگاه گروه افراطی حماس می‌داند، گروهی که در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد. رسانه‌های ایران روز شنبه از درج قیمت 37 هزار تومانی و حذف دلار 4200 تومانی در سایت بانک مرکزی خبر دادند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی در توضیح این اقدام اعلام کرده که قیمت 37 هزار تومانی برای دلار نرخ موزون است و جنبه معاملاتی ندارد. بنابر اعلام بانک مرکزی، نرخ موزون بر مبنای حجم معاملات ارزی است که در یک ماه گذشته با نرخ‌های اعلامی در سامانه معاملات الکترونیک ارز انجام گرفته و صرفاً یک نرخ محاسباتی است. طی هفته‌های گذشته گزارش‌های زیادی از ناتوانی دولت در تخصیص ارز برای واردات کالا، حتی دارو، منتشر شده است. همچنین افزایش چشمگیر قیمت ارز در ماه‌های گذشته و ناتوانی دولت در تزریق ارز به بازار، گمانه‌زنی‌ها درباره کمبود ارز در کشور را افزایش داده است. مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی روز شنبه در بررسی مصوبه تعطیلی شنبه‌ها در ایران پس از شنیدن گزارش سازمان امور اداری و استخدامی و مسئولان اتاق بازرگانی در قالب موافق و مخالف این مصوبه به آن رأی منفی داد. بنابراین این مصوبه کماکان منتظر نظر شورای نگهبان باقی خواهد ماند. همزمان سخنگوی شورای نگهبان نیز اعلام کرد مصوبه تعطیلی شنبه‌ها در نوبت رسیدگی قرار دارد و پس از پایان بررسی‌ها نظر این شورا اعلام خواهد شد. مجلس شورای اسلامی اواخر اردیبهشت ماه پس از جنجال بسیار بر سر تعطیلات آخر هفته، شنبه را دومین روز تعطیلی هفته تعیین کرد. از آنجایی که روز شنبه نیز روز تعطیلی یهودیان محسوب می شود، شماری از روحانیون سنتی و برخی مقامات حکومتی در ایران با این مصوبه به شدت مخالفت کردند. و فرمانده یگانه حفاظت محیط زیست ایران می گوید تاکنون 121 محیطبان در راستای مقابله با متخلفان محیط زیست و حیات وحش کشته شدند. جمشید محبت‌خانی روز شنبه گفت در این راستا نیز 379 محیطبان دچار آسیب جسمی یا به گفته او جانباز شدند.
سپاسگزارم از همکارم شاهین بشیری که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. اما نگاهی کنیم به آنچه در این مجله شبانگاهی رادیو فردا پیش رو داریم. سومین روز ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری هم به پایان رسید، اما هنوز از اصلاح طلبان خبری نیست. نگاهی تحلیلی خواهیم داشت با آنچه در وزارت کشور می‌گذرد. حماس می‌گوید به طرح آتش‌بس خوشبین است، اسرائیل می‌گوید به جنگ ادامه خواهد داد. نظر کارشناسان را خواهیم شنید. و با آمریکا می‌رویم، جایی که برای اولین بار برای یک رئیس جمهور پرونده کیفری تشکیل شده است. در مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه ما بمانید تا بیش از اینها بشنوید. روز شنبه 12 خرداد و در سومین روز ثبت نام برای انتخابات ریاست جمهوری 8 تیر در ایران، تا ظهر 3 چهره سیاسی برای نامزدی داوطلب شدند. وحید حقانیان از اعضای دفتر آیت الله خامنه ای، مسعود پزشکیان نماینده مجلس شورای اسلامی و احمد رسولی نژاد نماینده سابق مجلس شورای اسلامی. همزمان در شبکه‌های اجتماعی مجادله میان هواداران علی لاریجانی رئیس سابق مجلس و سعید جلیلی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه دارد. بیشتر بشنویم از همکارم مهدی بیگی.
روز شنبه 12 خرداد عده‌ای از چهره‌های سیاسی برای 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کردند. از جمله زهره الهیان نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی به عنوان اولین داوطلب نامزدی زن که موفق به ثبت نام شد.
ضمن احترام به همه دستاوردها میخوام اینجا شعارم رو به عنوان دولت سالم، اقتصاد سالم، جامعه سالم، محضر ملت پر افتخار ایران بیان کنم.
احمد رسولی نژاد نماینده سابق مجلس شورای اسلامی اولین نفری بود که روز شنبه 12 خرداد برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری در وزارت کشور حاضر شد. پس از آقای رسولی نژاد، وحید حقانیان از اعضای دفتر رهبر جمهوری اسلامی به وزارت کشور رفت. وحید حقانیان که با عنوان سردار وحید هم شناخته می شود، از فرماندهان سابق نظامی است که سالها از او به عنوان معاون امور ویژه دفتر رهبر جمهوری اسلامی نام برده می شد. او در بسیاری از مراسم رسمی در کنار رهبر جمهوری اسلامی دیده می شد و در این سالها شایعات زیادی هم درباره نقش و نفوذ او در دفتر علی خامنه‌ای مطرح شده است. این هدف او از ثبت نام در این دوره انتخابات ریاست جمهوری.
مردم شریف و عزیز ایران، سلام. امروز بنا دارم در معرض و منظر شما ملت فهیم و صبور قرار بگیرم و از بطن هفتم و آخرین لایه مغز نظام به پوسته مهم اول و ظاهری گذر کنم.
پس از وحید حقانیان، مسعود پزشکیان نماینده مجلس شورای اسلامی برای نامزدی در انتخابات 8 تیر ثبت نام کرد. این گوشه ای از برنامه‌های او برای به گفته خودش درست کردن کشور.
ما می‌خوایم مملکت درست بشه، باید با هم وحدت کنیم، انسجام داشته باشیم و با هم در جهت اهداف و سیاست‌های کلی قدم برداریم.
در ادامه روز شنبه 12 خرداد، علیرضا زاکانی شهردار تهران هم برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد. آقای زاکانی گفت در صورت انتخاب قصد دارد دولتی با 8 محور اصلی تشکیل بدهد.
1. استفاده از تمام ظرفیت‌های کشور و سلایق جبهه انقلاب با نگاه تمدنی. 2. تمرکز زدایی و تقویت حکمرانی مشارکتی و محلی با تکیه بر فرهنگ ایرانی و اقوام سرفراز. 3. افزایش قدرت خرید، تأمین سفره، ارتقاء رفاه و آسایش مردم محور بر محور خانواده. 5 محور دیگه هم هست که میدم تقدیم میکنم که انشالله استفاده بشه.
فدا حسین مالکی نماینده مجلس 12 و محمد رضا میرتاج الدینی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی هم از افرادی بودند که روز شنبه ثبت نام کردند. همزمان مجادله توییتری میان طرفداران علی لاریجانی رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی و سعید جلیلی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنان ادامه دارد. علی لاریجانی پس از ثبت نام در حضور رسانه ها جملاتی را گفته بود که واکنش برانگیز شد.
و زمانی برای از دست دادن نداریم. برای عبور از ممانع باید از روش های منسوخ ارتفاع بگیریم.
جمله آقای لاریجانی مبنی بر ارتفاع گرفتن از روش‌های منسوخ به عنوان طعنه به ماجرای سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی و هیئت همراهش تعبیر شد. جمله‌ای که برخی طرفداران سعید جلیلی آن را دستمایه انتقاد از رئیس پیشین مجلس قرار دادند. تا جایی که لاریجانی در شبکه ایکس در مورد گفته‌هایش توضیح داد، آقای لاریجانی نوشت: برای رشد و توسعه کشور باید از مباحث تخریبی و سلبی ارتفاع بگیریم و برای یک بار هم که شده فضای انتخاباتی را معطوف به ترسیم مشکلات مردم و ارائه راه حل‌های واقعی آنان کنیم. سعید جلیلی هم به طعنه خطاب به لاریجانی نوشت: کسی نمیتواند بگوید من به دنبال منافع مردم هستم، اما اگر چندین سال در مجلس مسئولیت داشت کارنامه‌ای در حوزه مبارزه با فساد ارائه نکند. رد صلاحیت‌های گسترده توسط شورای نگهبان در دوره‌های پیشین انتخابات مجلس و ریاست جمهوری از جمله دلایلی است که مشارکت مردم در انتخابات را با کاهشی تاریخی مواجه کرده. پس از اتمام فرصت 5 روزه ثبت نام، شورای نگهبان از 15 خرداد به مدت 7 روز صلاحیت‌ها را بررسی می‌کند تا در نهایت اسامی نامزدهای تأیید صلاحیت شده در 22 خرداد اعلام شود.
گزارش همکارم مهدی بیگی رو شنیدید. اما ساعتی پیش در گفتگو با علی کشکر، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، ابتدا از او در مورد موضع‌گیری‌های متفاوت و سردرگمی جناح اصلاحات در این روزها پرسیدم.
خب ببینین، همیشه عده‌ای هستن که به حساب اصلاح طلبی سعی میکنن بیان تنور انتخابات یه حکومت مذهبی که امتحان خودشان پس داده داغ کنن. کارشون هیچ ارزشی هم واقعا برای اینکه تغییری به وجود بیاره نداره. من سوالم اینه، مثلا اصلاح طلبا اگر بخوان تو انتخابات شرکت کنن میخوان چی رو اصلاح کنن؟ دوم اینکه اصلا میتونن چیزی رو تغییر بدن؟ و نهایتا اینکه میگن آزموده را آزمودن خطاست. بهترین کسانی که با رأی مردم هم در یه دوره انتخاب شدن، مثل دوره خاتمی فرض کنیم، و میخواستن هم تغییراتی بدن، معلوم شد و دیدیم همه که هیچی رو نمیتونن عوض بکنن. به خصوص الان که رژیم دیگه خیلی دیکتاتورتر و تا اندازه منسجمتر و اراده هر گونه اصلاحات هم نداره. میدونیم که اصلا رژیم به کجا داره میره، به سمت اتحاد با روسیه و چین و کره شمالی و اینا، و با تمام ارزش های دموکراتیک هم دشمنه. آخه اینو میخوان چیکار کنن؟ بله یه سردرگمی هست، درست میفرمایند، اما این سردرگمی همونجور که عرض کردم مربوط میشه به اونایی که میخوان، خب به نوعی تردید دارن که برن تو انتخابات، شاید به یه جای برسن خودشون، نه اینکه مردم.
آقای کشکر، همونطور که شما هم اشاره کردید، به نظر میرسه که حکومت میداند که میخواهد چه کند، اما به نظر شما یا ممکن هستش که این فشار اجتماعی که مخصوصا ما در یکی دو سال اخیر دیدیم که در جامعه وجود داشته منجر به تغییراتی بشه، یا حکومت همچنان که در انتخابات های اخیر تاکید داشته بر خالص سازی بازوهای اعمال حاکمیتش، این سیاست رو ادامه میده یا تغییر خواهد داد؟
فشار مردم به خصوص جنبش زن زندگی آزادی که از اصلاح طلب و اصولگرا و همه چی عبور کرده بود، خیلی چیزا رو تغییر داد. چی رو تغییر داد؟ عملا یکی از مهمترین سنگرهای رژیم استبدادی مذهبی که حجاب بود رو فتح کرد. عملا فرهنگ جامعه عوض شد. ما امروز یه جامعه داریم که همین جنبش زن زندگی آزادی زیر پوستشه، موسیقی خودشو داره، ادبیات خودشو داره، رهبران خودشو در زندان‌ها و بیرون زندان‌ها داره و اراده تغییر داره. و این جنبش کاملا از این انتخابات قلابی یه رژیم استبدادی که میشناسیمش گذشته. حالا فشارهای اجتماعی بله میتونه تغییر ایجاد بکنه، اما انتخابات جمهوری اسلامی هیچ گونه تغییری نمیتونه به وجود بیاره و اتفاقا علیه اون مبارزات اجتماعی و سیاسی مردم عمل میکنه.
به این ترتیب به نظر شما، ما دیدیم که انتخابات مجلس شورای اسلامی با کمترین میزان مشارکت مردم برگزار شد و حتی ابراهیم رئیسی، او هم با کمترین میزان آرای مردمی به مسند ریاست جمهوری رسید. پیشبینی شما از مشارکت مردم در این انتخابات چه هست؟ انتخاباتی که در طی 3 روز اخیر دیدیم که چه کسانی در اون ثبت نام کردن؟
من اول خدمتتون عرض کنم، هم آماریم که خودشون میگن که 25% تهرانی ها شرکت کردن یا مثلا ما 40% مردم اومدن شرکت کردن، دروغ کامله و اینو میدونین که وزارت کشور آمارسازی میکنه. خب این یه مسئله. مسئله دومی که به نظر من، بدون این که بخوام اغراق کنم، تو شهری مثل تهران بیش از 90% مردم انتخابات رو تحریم میکنن و توی یه سری مناطقی که خب بالاخره آگاهی های سیاسی کمتره میتونه شرکت مردم در انتخابات حدود 14% 15% باشه و نه بیشتر. اما رژیم آمارسازی میکنه به جوری، در این حال هم جرأت نمیکنه آمار بالایی رو یه دفعه ارائه بده، میترسه از واکنش مردم، اما سعی میکنه مثلا 2-3 برابر بکنه اون چیزی که اگه مثلا مردم 7% تو تهران شرکت میکنن بگه 25%، یا اگر 10-12% تو مناطق دیگه شرکت میکنن ادعا کنه که 35-40%. همین. و من اعتقاد دارم که انتخابات در ایران الان دیگه بارهاست که تحریم شده و هر بارم تحریم وسیع‌تره و اراده مردم بر یک دموکراسی است که طبیعتاً بدون جدایی کامل دین از دولت و دموکراسی کامل و جامعه مدنی آزاد امکان پذیر نیست.
با علی کشگر، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، گفتگو می‌کردم.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
پس از آنکه جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا طرح پیشنهادی اسرائیل برای آتش‌بس را اعلام کرد، گروه افراطی حماس گفت نگاهی مثبت به آن دارد. اما روز شنبه دفتر نخست وزیر اسرائیل در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس تاکید کرد که شرایطش برای آتش بس کامل هیچ تغییری نکرده است. بیشتر بشنویم از همکارم رویا ملکی.
پس از گذشت 238 روز جنگ و موشک پرانی میان حماس و اسرائیل و بی سرانجام ماندن چندین طرح توافق آتش بس، در نهایت روز جمعه جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا پیشنهاد جدید و نقشه راه 3 مرحله اسرائیل برای آتش بس در نوار غزه را اعلام کرد. بسته پیشنهادی که از طریق قطر به حماس تحویل داده شده و گروه افراطی حماس هم اعلام کرده، به آن نگاهی مثبت دارد. گروه حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان سازمان تروریستی شناخته می شود، در بیانیه‌ای آمادگی خود برای پذیرش این آتش بس را مشروط به پایبندی اسرائیل به چنین توافقی اعلام کرده است. اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس مستقر در قطر هم بار دیگر تاکید کرده خواسته های اصلی این گروه از جمله آتش بس دائمی و عقب نشینی کامل اسرائیل غیر قابل مذاکره است. روز شنبه 12 خرداد ماه دفتر نخست وزیری اسرائیل در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد شرایطش برای آتش بس کامل هیچ تغییری نکرده است. از روز جمعه که پیشنهاد آتش بس بار دیگر سرخط خبرهای جهان قرار گرفته، شبکه اجتماعی ایکس موجی از اظهار نظرهای مختلف مقامات در جهان را به خود دیده است. آنتونی گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، در پستی از این تحول استقبال کرد و گفت جهان شاهد رنج و خرابی بی اندازه‌ای در غزه بوده و وقت آن است که جنگ متوقف شود. دیوید کامرون، وزیر خارجه بریتانیا، هم در شبکه اجتماعی ایکس خواستار غنیمت شمردن این لحظه و پایان جنگ و درگیری شد. جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، هم از طرح 3 مرحله اسرائیل برای آتش بس حمایت کرد. طرح 3 مرحله آتش بس میان اسرائیل و حماس در این خلاصه می شود: 6 هفته آتش بس، آزادی گروگان ها در برابر آزادی زندانیان فلسطین، عقب نشینی اسرائیل از مناطق پرجمعیت غزه و افزایش ارسال کمک ها به غزه و در نهایت بازسازی غزه با کمک های بین المللی. این خواسته ها برای پایان دادن به یک جنگ است، جنگی که 15 مهر ماه با یک حمله غافلگیرانه از سوی حماس آغاز شد. 1200 تن که اکثر آنها غیر نظامی بودند در اسرائیل کشته شدند، حدود 240 تن گروگان گرفته شدند. آن سوی دیگر جنگ هم بنا به آمار وزارت بهداشت نوار غزه که در کنترل گروه حماس است، بیش از 36,000 فلسطینی که اکثر آنها غیر نظامی بودند کشته شدند. حالا باید دید در توافقی که هیچ ضمانت اجرایی برای دو طرف درگیر وجود ندارد، این آتش کی بس می شود؟
گزارش همکارم رویا ملکی رو شنیدید. اما انجمن خانواده‌های گروگان‌های اسرائیلی در بند گروه افراطی حماس از همه اعضای دولت بنیامین نتانیاهو خواستند تا با طرح آتش‌بسی که جو بایدن اعلام کرده موافقت کنند. در این بیانیه آمده که انجمن خانواده‌ها خواستار بازگشت گروگان‌های زنده و همچنین پیکرهای گروگان‌های کشته شده در غزه هستند. این خانواده‌ها همچنین اعلام کردند که روز شنبه تظاهراتی برای پیگیری این خواسته در تل آویو برگزار میکنند. ساعتی پیش در گفتگو با حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک، از او پرسیدم که چرا این طرح آتش بس سه مرحله‌ای به مذاق اسرائیل خوش نیامده است.
تلاش زیادی برای اینکه یک آتش بس موقت یا ترجیحاً آتش بس دائمی برقرار بشه در این جنگ انجام شده با میانجیگری مصر و خود آمریکایی‌ها و البته قطر، ولی به نظر میرسه که نتانیاهو همچنان بر اساس اون اهدافی که بیان کرده بود در ابتدای جنگ، یعنی از بین بردن قوای نظامی حماس، قصد نداره که در واقع بخواد به این فشارها تن بده. البته به نظر من لحاظ نظامی اسرائیل سعی میکنه که همچنان که عملیات رفح رو داره انجام میده، سعی بکنه که با اهرم نظامی فشار روی حماس بیاره که این حماس باشه که تسلیم بشه و حداکثر امتیاز رو به اسرائیل بده. یعنی من فکر میکنم که اگرچه نتانیاهو به شدت مصر هستش که باید جنگ ادامه پیدا بکنه و جنگ رو هم ادامه خواهد داد، حتی اون عملیات در رفح رو، ولی ممکنه در تحت یک شرایط خاصی بخواد تم بده به یک آتش بس موقت، هر چند من اون رو هم خوشبین نیستم که بخواد به صورت اصولی تم بده، ولی اگر شرایطی به بیاد که تمامی گروگان هایی که حماس داره از اسرائیلیا رو بخواد حماس در چه فشاری که بهش وارد میشه آزاد بکنه، در سایه یک آتش بس موقت چند هفته بسیار کوتاه، ممکنه اسرائیل در خوشبینانه ترین حالت بپذیره. و فکر میکنم که منطق نظامی و راهبردی که نتانیاهو در پیش گرفته کاملا داره روی مسئله تاکید میکنه که اسرائیل این جنگ رو تا تضعیف حداکثری قوای حماس دست کم ادامه خواهد داد و من فکر نمی‌کنم که تحت هیچ شرایطی آتش بس دائم رو اسرائیل الان بپذیره.
اما حماس در بیانیه خودش اعلام کرده که به پیشنهاد جو بایدن درباره آتش بس در غزه نگاه مثبتی داره و در واقع به نوعی با خوشبینی با اون مواجه شده. آیا شما این رو به معنای عقب نشینی حماس از مواضع قبلی خودش می‌دونید و آیا این به این معنا نیستش که حماس اون موقعیت استراتژیک قبلی خودش رو از دست داده و تحت فشارهای روزافزون اسرائیل در میدان نبرد مجبور به این عقب نشینی شده؟
واقعیت این هستش که قوای نظامی حماس تضعیف شده. بله، حماس از بین نرفته در لحاظ نظامی هنوز و حماس هم از نظر ایدئولوژیک و فیزیکی محو نخواهد شد، ولی به لحاظ نظامی حتی امکان از بین رفتن قوای نظامی حماس وجود داره. تضعیف حداکثری اون به مراتب امکانش هستش که وجود داشته باشه. در دکترین نظامی آمریکا هر ارتشی که 20-30% نیروهاش رو از دست بده، ارتشی هستش که از نظر اون از بین رفته و دیگه قوای جنگیدن نداره. الان چنین اتفاقی برای حماس رخ داده. من فکر می‌کنم حماس به دنبال خریدن زمان هست، استراتژی فریب رو در پیش گرفته تا اسرائیل تحت فشار بین‌المللی در نهایت بدون اینکه به اهداف نظامی اصلی خودش برسه جنگ رو نیمه کاره رها بکنه، تا در این سناریو حماس اعلام پیروزی بکنه و تا جایی هم که ممکنه وقتی که زمان می‌خره گروگان‌ها رو هم تا دقیقه 90 اگر بتونه آزاد نکنه، از این اهرم فشار با این کارت بازی در منظورم گروگان‌ها هست استفاده بکنه علی اسرائیل برای اینکه مجبور بکنم به تسلیم شدم.
آقای شما اشاره کردید به فشار بین‌المللی بر اسرائیل و بنیامین نتانیاهو که امکان داره که سبب بشه که اونها تن بدن به این آتش بس سه مرحله‌ای. اما فکر می‌کنید با توجه به اینکه 24 ساعت از زمان اعلام این پیشنهاد گذشته، چقدر سایر کشورها به جو بایدن خواهند پیوست و فشار رو بر روی نتانیاهو افزایش خواهند داد؟
واقعیت نظام بین الملل وقتی بحث جنگ میشه این هستش که به نظر من نتانیاهو و دولتش تا زمانی که اسرائیل به اهداف راهبردی خودش نرسیده باشه، تمامی فشارهای بین المللی هم روی اسرائیل باشه، عملیات رو در رفح ادامه خواهد داد و با تمامی تلفات انسانی که میتونه داشته باشه، به نظر من این تصمیمی هستش که نتانیاهو گرفته و من خیلی شک دارم که بخواد اسرائیل آتش‌بس دائمی رو بپذیره. الان رهبران اروپایی میتونن در این حال که فشار میارن به اسرائیل، در این فشار رو به حماس بیارن، برای اینکه این حماس باشه که تسلیم بشه و حماس اسلحه رو بذاره زمین و جنگ هم متوقف بشه. ولی به نظر من چنین اراده فعلا نزد قدرت اروپایی و آمریکا وجود نداره و همین عدم فشار حداکثری روی حماس باعث میشه که اسرائیل بهانه کافی رو داشته باشه که این نبرد رو تا زمانی که به هدفش نرسید ادامه بده.
حسین آقایی پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک به پرسش‌های من پاسخ می‌داد.
زندگی مصنوعی من
از سری پادکست‌های جدید رادیو فرداست که نگاهی داره به تأثیر ورود هوش مصنوعی به زندگی انسان‌ها.
ما به زودی میتونیم تو شرایطی قرار بگیریم که تأثیر تصمیماتی که AI میگیره خیلی خیلی تصمیمات جدی باشه. این که ما چقدر وابسته میشیم به AI.
نگرانشون تغییره و این تغییر چون ناشناخته است ترسناکه، ولی این تغییر اتفاق میفته.
در پادکست زندگی مصنوعی من با من رضا جمالی همراه باشید که قرار هر دو هفته یک بار از رادیو فردا پخش و منتشر بشه.
علاوه بر این پادکست، شما میتونید پادکست های دیگر رادیو فردا رو هم در صفحه اول وبسایت رادیو فردا پیدا کنید، از جمله گنجنامه که این هفته به حمله یا ورود عرب، اقتصاد ایران در آستانه فروپاشی در ساسانیان اختصاص داره، و یا پادکست صحنه که به آنچه در 77مین دوره جشنواره کن درباره ایران گذشت می‌پردازد. و اما برگزار کنندگان نمایشگاه خودرو ژنو می‌گویند این نمایشگاه که یکی از معتبرترین و محبوب‌ترین نمایشگاه‌های خودرو جهان است، دیگر برگزار نمی‌شود. هیئت مدیره برگزاری این نمایشگاه دلیل این تصمیم را چشم‌انداز نامشخص برای رویداد صنعت خودرو امضا کردند. اعلام کردند. بیشتر بشنویم از پویان مکاری.
این صدای اتومبیل‌های حاضر در نمایشگاه خودروی ژنو است. صدایی که برگزار کنندگان آن می‌گویند پس از حدود 120 سال برگزاری این نمایشگاه دیگر در این شهر سوئیس شنیده نخواهد شد. رئیس بنیاد برگزار کننده این رویداد مهم صنعت خودرو این تصمیم را بسیار تأسف‌بار اما اجتناب ناپذیر توصیف کرد. این در حالی است که پس از 5 سال وقفه در برگزاری نمایشگاه به دلیل همه‌گیری کووید 19 در اروپا، این نمایشگاه در زمستان سال گذشته با عنوان شروعی تازه دوباره برگزار شده بود. اما در آخر نمایشگاه ژنو خبری از خودروسازان بزرگ آلمانی یا ایتالیایی و حضور برندهایی چون بوگاتی نبود. البته کمتر صدای تشویق حاضران برای رونمایی از نسخه جدیدی از تولیدات خودروسازان مهم اروپایی هم شنیده می شد. تنها یک خودروساز اروپایی یعنی شرکت فرانسوی رنو در کنار چندین شرکت چینی در آخرین نمایشگاه ژنو شرکت کردند و تعداد بازدید کنندگان نیز تنها حدود 80% از میزانی بود که برگزار کنندگان انتظار داشتند. شرایط سخت اقتصادی و سطح سرمایه گذاری پایین در کنار رقابت با نمایشگاه های بزرگی چون پاریس و مونیخ ضربه نهایی را به این رویداد با سابقه صنعت خودروی اروپا زد. به همین دلیل مسئولان نمایشگاه خودروی ژنو اعلام کردند که شرایط بازار در اروپا برای موفقیت دوره‌های بعدی این نمایشگاه مساعد به نظر نمی‌رسد. با این وجود مدیران این نمایشگاه در بیانیه خود در این زمینه اعلام کردند میراث این رویداد تاریخی خودرو را در خاورمیانه و در قطر ادامه خواهند داد. آنها اعلام کردند نسخه جدیدی از این رویداد در نوامبر سال آینده میلادی در دوحه قطر برگزار می شود. تصمیمی که برگزار کنندگان این نمایشگاه گفتند به موفقیت آن اطمینان دارند.
گزارش همکاران پویان مخیری رو شنیدین. اما آخرین خبر که حتما برای شما علاقه‌مندان به فوتبال خبر تازه‌ای نیست این است که پرسپولیس در آخرین بازی خود در لیگ برتر فوتبال ایران با یک گل مثل رفسنجان را در ورزشگاه آزادی شکست داد و در حضور حدود 60,000 تماشاگر قهرمان شد. به این ترتیب پرسپولیس برای 16th بار صاحب عنوان قهرمانی لیگ فوتبال ایران شد. با این خبر به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تنها 30 دقیقه دیگر بار دیگر با مجله شب با شما خواهیم بود.